بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 250 صفحه 16. ثم لما کانت زاویت و سطحیه انما تحدث عن قیام خط على خط و کان المیل الذی یحدث هو میل عن اعتدال ما و عن جهت ما فبقی ضرورتاً ان یکون تعریفها بالقائمه. بحث در مناسبت اجزاء حد با حد داشتیم. این بحث رو تمام کردیم، ولی در بین این بحث ما سه تا مثال داریم. وچه اشتراک بین سه مثال رو گفته بودیم، وارد وچه افتراقشون شدیم. ابتدا افتراق یک مثال رو با دو مثال دیگر بیان کردیم، یعنی مثال اصبر رو با مثال حاده و قطعه مقایسه کردیم، فرق رو گفتیم. بعد رسیدیم به مقایسه این دو مثال، یعنی قطعه و حاده، و ادعا کردیم که بین این دو مثال هم فرقه. فرقی که بین این دو مثال گفتیم این بود که قطعه جزء نسبی دائره است، ولی حاده جزء نسبی قائمه نیست. پس فرق این دوتا این است که یکی نسبی است، دیگری نسبی نیست. هر دو جزء اند، ولی یکی نسبی، یکی غیر نسبی. بعد که این فرق رو بیان کردیم، پرداختیم به زاویه حاده. مستقلن درباره زاویه حاده بحث شروع کردیم و بیان کردیم که نسبی نیست، و بعدش با لکنه ها به این مطلب پرداختیم که به ضرورت حتی به خاطر احتیاجی که داریم نسبی میدانیمش. اینطور نیستش که حاده با یک زاویه خاصی سنجیده بشه، ولی چون وضع قرار گرفتنش طوریست که درش قرب خط مطرحه، قرب هم نوعی اضافه است، قهرن ما در تعریف حاده باید اضافه رخصه. ولی اصل قرب لزومی نداره ما اضافه به حاده، اضافه به حاده یا اضافه به منفرجه یا اضافه به قائمه رو اخذ کنیم. اضافه به زاویه خاص لازم نیست، اصل قرب باید اخذ بشه که دو خطی هستن که به هم نزدیکن ولی رو هم منطبق نیستن. این بیان بود که ما دیروز داشتیم که به اینجا که رسیدیم مطلب تمام شد. بعد در ذیل مطلب دیروز این رو اضافه کرده بودیم که اگرچه در حاده ما دلالت بر اصل قرب و بالفعل داریم، یعنی حاده بالفعل دلالت بر قرب داره و ما قرب از توش میفهمیم، یعنی میفهمیم که این دو خط باید به هم نزدیک باشن، چه کسی برای ما تبیین کرده باشه چه نه، ما همین اندازه که حاده رو مختصر هم بشناسیم یا آشنایی مختصر باش داشته باشیم قربش رو میدونیم. پس دلالتی که این حاده بر این نوع اضافه دارد دلالت بالفعله. اما این که حاده با قائمه اضافه دارد این برای ما روشن نیست مگر بیان کنیم. اگر بیان نکنیم دلالتش، دلالت این حاده بر اضافه داشتن به قائمه دلالت بر قوه است، یعنی میتونه اضافه داشته باشه به قائمه. اگر از ما بپرسن میگیم میتونه اضافه داشته باشه به قائمه، ولی بعد از این که بیان کردیم دلالت بالفعل میشه. از ما بپرسن که اضافه به قائمه داره میگیم حتما داره، نمیگیم میتونه داشته باشه، میگیم حتما داره. الان میخوام همین بیان شروع کنیم، یعنی میخوام بیانی شروع کنیم که اون دلالتی بالقوه رو دلالتی بالفعل کنه، که ما وقتی که این بیان شنیدیم حکم کنیم به طور جز که این حاده مقایسه میشود با قائمه. ما حاده رو فقط با قرب شناختیم و بالقوه با قائمه میشناسیم، اما که بالفعل با قائمه میشناسیم وقتی این بیانی که امروز میکنیم آگاه بشیم. اگر از این بیان آگاه شدیم میفهمیم که در حاد نه تنها اصل اضافه که از طریق غرب و اعداد خطین به خط دیگر پدید میاد حاصله، بلکه اضافه خاص که اضافه به قائمه هست نیز حاصله. الان میخوام این دومی رو ثابت کنیم که حاد اضافه به قائمه داره، اون تنها غرب خطین هست ولی این کافی نیست. پس بحثی که ما میخوام امروز شروع کنیم و شاید تا آخر بحث امروز مشغولش باشیم همینه که حاده منصوب و قائمه است و با اضافه الالقائمه تبیین میشه. در جلسه گذشته گفتیم که ما حاده رو جز نمیدونیم، مقیس هم نمیدونیم، نه مقیسه به منفرجه نه مقیسه به قائمه، ولی الان داریم مقیسه به قائمه برمش میشیم با این بیانی که میکنیم. آیا بین این دو کلام اون تحافت نیست؟ که دیروزم اشاره کردم احتمال داریم دو کلام تحافت داشته باشن و ما باید تحافتشون رو حل کنیم. در حل تحافظ باید این که گفته بشه که ما باید در شناخت اموری که مختلفن یه معیاری داشته باشیم که اون معیار ثابت رو حد اعتدال قرار بدیم، بعد اون اشیاء دیگر رو با این معتدل بزنیم. مثلا این دوتا قسم داریم، این دوتا باید با یک قسم سومی که متقلی سنجیده بشن، خودشون دوتا با هم سنجیده نمیشن به بیانی که حالو میشن، اینا رو باید با یک امر سومی که متقل است بسنجیم. به طور کلی اصلا قانون سنجش همینه که ما شی رو با متقل بسنجیم. مثلا فرسونی که میگن که این حرارتش چقدره، خب ما باید اینو بسنجیم با چیزی که حرارت نداره. یا میگن مثلا حرارت این بیشتر، حرارت اون کمتر، خب بیشتر و کمتر از چی؟ بیشتر و کمتر از یه حالت معتدل. ما همیشه وقتی میخوام دو چیز مختلف رو با هم مقایسه کنیم یه حد معتدل این وسط قرار میدیم، بعد این دو چیز رو با اون معتدل میسنجیم. وقتی سنجیدیم خود این دو تا با هم روشن میشن. مثلا فرض کنیم که میگیم این گرمه اون گرمتره، یا این سرده این گرمه، حالا گرم و گرمتر هیچ، این سرده این گرمه. خب چه شد که این سرد میدونی این گرم میدونی؟ یه حد وسطی که نه سرده نه گرمه ملاحظه میکنی، پایین تر از اون میگیم سرد، بالاتر از اون میگیم گرم، یا به حد بالاخره یه معیاری داریم که اون معیار باید خالی از این دو طرف باشه. در زاویه ها که رو منفرجم همینطور زاویه ها دو منفرجه با هم اختلاف دارن و باید اختلافشون با یک چیزی تبیین بشه و اون چیزی که باید اختلاف منفرجه به حاده باش تبیین بشه یه زاویه ایست معتدل که نه انفراج داشته باشه نه حدت داشته باشه و اون زاویه قائم هست. پس ما حتی باید با زاویه قائمه بسنگیم از زاویه نبکردیم، از زاویه که میخوام تبیین کنیم و الا در خارج همون چیزی که قبلا گفتیم قوام حاده به قائمه است. اونی که ما گفتیم در خارج قوام حاده به قائمه نیست و تازه اینطور گفتیم که اولا در اینطور گفتیم که در خارج حاده جز نیست، ثانیا بیان کردیم که نقیص نیست. این همه مال واقعیت بود که به لحاظ واقعیت که حساب کنیم به لحاظ واقعیت که حساب کنید میبینید که حاده نه جز است نه نقیص است. ولی وقتی میخوان تبیینش کنید، وقتی میخوان تبیین کنید به مخاطبتون تبیین کنید، ناچارید که مقایسه کنید. اونجا پای قیاس پیش میاد، اونم قیاس با قائمه. قیاس با حاده، قیاس با منفرجه جایز نیست، قیاس فقط با قائمه جایز. که الان بیان کردن چرا قیاس با قائمه جایزه، چون قائمه معتدله، هیچ نوع انحرافی نداره، نه انحراف حاده رو داره به این سمت، نه انحراف منفرجه رو داره به اون سمت، این معتدله، بینابینه. لذا میتواند نقیص الیه باشه هم برای حاده هم برای منفرجه. چنین هم شده، هم حاده رو وقتی میخوام تعریف کنیم از قائم استفاده میکنیم، هم منفرجه رو وقتی میخوام تعریف کنیم از قائم استفاده میکنیم. در تعریف هر دو ما قائمه رو میاریم. علتش همینه که این دو زاویه نه که انحراف دارن، و انحراف هم دو قسم میشه، یه وقت انحراف این بریه که زاویه حاده درست میکنه، یه وقت انحراف اون بریه که زاویه منفرجه درست میکنه. ما باید این دو تا انحراف رو با یه امر معتدلی که چه انحراف نداره بسنجیم، وقت بگیم که اگر انحراف این چنین باشد میشود حاده، اگر این چنان باشد میشود منفرجه. اینجا از باب ناچاری ما قائمه رو در کار میاریم و حاده رو با قائمه میاریم. از تفاوتی بین آنچه قبلا گفتیم و آنچه که امروز میخوام بگیم نیست. اون که ما قبلا گفتیم بود که زاویه حاده رو خودش نگاه کنید، میبینید جز چیزی نیست، قیاس به چیزی هم نمیشه. اما حالا که داریم مطرح میکنیم میگیم زاویه حاده رو میخواد تبیینش کنی، تفهیمش کنی، خب این احتیاج داره به اینکه مقایسه کنی و با مقایسه تبیینش کنی. اگر میخوای مقایسه کنی باید یه معیار داشته باشی که مخاطبتون معیار رو بشناسه، بعد میگی این معیار ماست، اگر این خطشو این ور کج کردی میشه حاده، اون ور کج کردی میشه منفرجه. این قائم است، خطش به این طرف کج نیست، به طرف این خط دیگه کج کردی میلش دادی الی این خط دیگر میشود حاده، میلش دادی ان اون خط دیگر دورش کردی میشه منفرجه، نزدیکش کردی میشه حاده، دورش کردی میشه منفرجه. ما اگر قائمه رو داشته باشیم میتونیم بگیم خط رو دور کردی، خط رو نزدیک کردی، الا اگر قائمه نداشته باشیم که نمیتونیم به این جهت ناشاریم که قائمه رو معیار قرار بدیم. پس این که حاده رو ما با قائمه تبیین میکنیم علتش اینه. بله دیگه، یه ذره ثابت نگه میدارید از دو ذره قائمه، یک ذره ثابت نگه میدارید، ذره دیگر که قائم شده کجش میکنید، یا برعکس اونی که رو زمینه افقی خوابیده اونو کج میکنید به سمت اونی که قائمه، فرقی میکنه. اگر کج شدید الا، یعنی نزدیک کردید این دو تا ذره به هم، حاده درست میشه. اگه دورشون کردید از هم منفرجه میشه.
چون مثلا
قبلا که دایره رو داشتیم ازش اشکال دیگه رو اثبات میکردیم، اینجا نمیدید که مثلا از قانون ما حاده رو در میاریم استخراج کنیم؟ اثبات ممکنه، ولی اینجا نیستیش که حاده متوقف باشه بر قائمه. حاده در وجود خارجی متوقف بر قائمه نیست. شما حاده رو میکشید، رسم میکنید و وجودش در خارج میبینید، اصلا قائمه ندارید، قائمه موجود نیست. یه اشکالی هم که بعدا میکنیم همین مستشکل به ما میگه که اگر قائمه نیست حاده رو باشید و میسنجید، یه حاده تو خارج موجود شده این داری میسنجید با قائمه، میسنجید که قائمه اشکال بعدا میکنید، یک صفحه بعد اشکاله که حالی نمیدن تو این جلسه بشه میسنید اما جلسه بعده. اشکالشون همینه که شما حاده رو با کدوم قائمه میسنجی؟ شما که در واقع حادتون متوقع بر قائمه نیست، حاده میتونه در واقع موجود بشه بدون که قائمه موجود بشه. شما الان حاده رو داریم قائمه رو ندارید، میگه داری میسنجی با چی داری میسنجی؟ قائمه که موجود نیست. اشکال اینه که اصلا قائمه موجود نیست و در این حال میشه سنجید، پس سنجش مال واقعی نیست. حالا جواب این اشکال بعدا انشاءالله میدیم، ولی میخوام عرض کنم که اینطور نیست که ما حاده رو از قائمه استخراج کنیم، اصلا قائمه نداریم که استخراج کنیم. مثلا
جزء
کلی
هم در واقع
میگیم
هست، حد و
محدود نمیستده،
اینم باز در
بیان در واقع. بله در بیان جزء کل درست میکنه، ولی گفتیم حاده جزء قائمه نیست، حاده در واقع جزء قائمه نیست. ولی اگه جزء قائمه بود باید توی قائمه موجود میشد، یعنی قائمه رو میداشید میگفتید این جزش، در حالی که ما میبینیم که قائمه رو حاضر رو دارید قائمه رو ندارید. جز این طور دیگه، جز این صحبه بدون جز دیگه به همراه کل یافت نمیشه، مگر اون وقتی که میخواد جدای از کل یافت بشه حالت استقلالی پیدا کنه، خودش بشه کرد، این اشکالی نداره. مثلا شما حیوان و ناطق رو میگید حیوان بدون ناطق یافت نمیشه، این جزه، ولی وقتی حالت مادی بهش دادید و نوعش کردید و کلش کردید میگید یافت میشه. جز رو اگر بخواد جدای از جز دیگر و بدون همراهی با جز دیگر موجودش کنید باید به حالت استقلال بگید، الا جز به تنهایی حاصل نمیشه، اون وقتی در حاصل میشه به یه لحاظ کله. بنابراین اگر شما دیدید حاده بدون قائمه درست شد که میشه، باید بفهمید که جز نیست.
از این طرف چه؟ قائمه های اینجا بدون حاده درست میشه؟
قائمه بدون حاده درست میشه، بله قائمه بدون حاده درست میشه. اینطور نیست که شما دو تا حاده داشته باشین بچسبونید به هم به قائمه درست میشه. قائمه رو از اول درست میکنید ببینید که اصلا حاده وجود داره. حاده تو ذهن شما وجود میگیره، یعنی شما این قائمه رو تو ذهنتون تحلیل میکنید به چند تا حاده یا به دو تا حاده، تو ذهن حاده درست میشه. اما مهم نیست، مهم اینه که این قائمه که الان در خارج شما تشکیلش دادید و ترسیمش کردید آیا از حاده استفاده کردید، ترسیمش کردید یا خودش مستقلاتی شدید، خود قائمه مستقلاتی شده. پس قائمه متوقف بر حاده نیست، هیچ کدوم متوقف بر هم نیستن در خارج، اصلا جز کلی نیست. در تبیین ما از باب ناچاری، چون ببینید ما باید تعیین کنیم حاده رو که ما منفرده فرق کنه خلق نشه، بالاخره نوعی از زاویه است، باید تعیینش کنیم. در تعیین احتیاج داریم به مقایسه کردن و اضافه اونجا رو درست میشه، اضافه به قائمه اون درست میشه.
در ماهیت
محتاج
نیستش،
در تبیین محتاجه، در تبیین ماهیت محتاجه. البته تبیین در اینجا نباید این ماهیت باشه، چون حد این ماهیته، اینجا تبیین نباید این ماهیت باشه، الا باید خود ماهیت رو منعکس کنه. اگر ماهیت احتیاج نداره تبیین باید احتیاج نداشته باشه، ولی تبیین در اینجا این ماهیت نیست، یعنی ما زایده بر ماهیت رو در حد اخذ میکنیم. یه جاهایی که داشتیم گفتیم که حد اجزا زایده بر محدوده، اینجا نمیتره، ما اجزا زایده در تعریف اخذ میکنیم، یعنی حال در وقت میخوام تعریف کنیم قائمه رو در تعریف اخذ میکنیم و این اخذ از باب اخذ زیاده در حده، یعنی ما چیزی رو در حد اخذیم که در محدود نیست، اشکالی نداره. یعنی گفتیم قبلا گفتیم که زیاده حد بر محدود رو داریم، پس ماهیت ممکنه این زیاده نداشته باشه ولی حد این زیاده داشته باشه. این جزوها حد و ماهیت یکی نمیشن، یکی زیاده و حدی
نمیشن. مستقلن بودیم تو تبدیل شدن تو زنشون توی میدید که اساسا زاویه وقت ما میدید 10 درجه 90 درجه، چون اصلا اسم کمه منفصل میاد هر قدر مستقل هم دید، اصلا هیچ ارتباطی نداره و هیچ اشتراکی ما نداره.
نه با کمک عدد این کار رو نکنید که حالا ما زاویه رو میگیم 90، چون 90 مستقل است پس قائمه میشه مستقل. خب شما زاویه رو بینید 60،
هر زاویه دیگه خودش قائمه
60 هم میشه حاده، اونم بگید که پس این هم مستقل. وقت شما در تبیین 60 و 90 از هم دیگه استفاده نمی کنید، پس در تبیین زاویه ها دو قانون نباید از هم استفاده کنید. اگر بخواد این رو نازل منزل عدد کنید، یعنی بخواد زاویه رو با عدد تبیین کنید، خب شما در عدد اینجور نیست که 60 و 90 تبیین کنید، 90 و 60 تبیین کنید. پس در زاویه نباید حاده رو با قانون تبیین کنید و قائمه رو با حاده، نه درست هم نمیدونید چه شما کردید، الا حکم عدد پیدا میکنید. اگر حکم عدد پیدا کنید شما عددی رو با عدد دیگه تبیین نمیکنید. درسته در خارج این دوتا هم متوقف نیستن، در بیان هم متوقف نیستن، در عدد اینطوریه. خب اگر خود زاویه شما به منزل عدد قرار بودین باید همین حکم پیدا کنه، یعنی هم در خارج متوقف نباشه هم در تبیین. شما فقط میبینید در خارج متوقف نیستن زاویه ها به هم دیگه، ولی در تبیین که متوقف هست. خب بگذاریم، این بیانی بود برای رفع تفاوتی که در عبارت ابن سینا به نظر می رسید. حالا مطلب ابن سینا میخوام بیان کنم. در زاویه ما قرب داریم، میل داریم، قبل می گفتیم در هر زاویه. بالاخره شما دو تا خط دارید که این دو تا خط به هم نزدیک میشن، یا بالاخره به تعبیر جامع‌تر نسبت به هم میلی دارن، انحرافی دارن. آیا میشود حاده رو با همین انحراف تبیین کرد بدونی که با چیزی مقایسش کرد؟ بگیم که حاده عبارت از سطحی است که از دو خط تشکیل شده و این دو خط به هم میل دارن. آیا میشه به همین اندازه اکتفا کرد که دیگه بحثی از قائمه تو تعریف نیاد؟ میفهمن نه، چون این تعریفتون شامل حاده میشه، شامل قائمه میشه، شامل منفرجه میشه، در هر سه این تعریف داره. در هر سه سطحی رو دارید که از دو خط که حاده شده بین دو خط و این دو خط نسبت به هم میلی دارن، یعنی قربی دارن. در هر سه شما میتونید این تعریف رو بیارید. از این طریق برای حاده کافی نیست. شما باید میل انه را هم تعریف کنید. اینو دقت کنید، میل انه را تعریف کنید. این زاویه از چه زاویه انحراف دارد؟ میل انه در جوان انحرافه، معنی بود نیست. من دیروز گفتم یه میل الا داریم یه میل انه داریم. میل الا به معنی قرب، میل انه به معنی بود. این حرف درستی بود. الان میخوام بگم میل انهی که در عبارت ابن سینا در اینجا میاد به معنی دور شدن میتونه انحرافه. این قضیه، این زاویه انحراف دارد. از چی انحراف دارد؟ یعنی یه تغییری کرده. چی بوده که تغییر کرده؟ از حاده تغییر کرده شده حاده، از منفرجه تغییر کرده شده حاده، یا از قائمه تغییر کرده شده حاده؟ کدام از این سه تا؟ جواب اینه که بگیم از یه چیزی منحرف شده. ما تبیین کنیم که از چی منحرف شده شده حاده. این انحراف داره حاده رو بیان میکنه، نه حاده رو موجود میکنه. در وجود حاده احتیاج نداره که منحرف بگیم منحرف از چیست، ولی در بیان حاده باید بگیم منحرف از چیست. پس انحراف باید مشخص بشه، و انحراف از چی هم باید مشخص بشه. انحراف تو همه قضایا هست، تو همه زوایا هست، انحراف تو همه زوایا هست. بالاخره شما یه خط مستقیم بگیری، منفرجه از اون خط مستقیم منحرف شده، قائمه از منفرجه منحرف شده، حاده از قائمه منحرف شده، یا به عکس. بالاخره تو هر زاویه شما انحراف رو میبینید. مهم انحراف از چیست که این انحراف پیدا شده، از چه انحراف پیدا شده. اینو باید تبیین کنید. در حاده باید بیان کنید که منحرف است و به این اکتفا نکنید، چون در سایر قضایا این هم عبارت میاد، بلکه اضافه کنید منحرف است از چه چیزی. ما در این صفحه که میخوام بحث کنیم، میخوام ببینیم منحرف از چیه. دقیقاً چی شد بحث؟ الان ثابت کردیم که در زاویه انحراف هست مطلق زمایم، و ما در تعریف زاویه ها باید انحراف اخذ کنیم. ولی این انحراف چون در سایر زوایا هم هست، پس باید ما در تعریف زاویه ها به این انحراف تنها اکتفا نکنیم، بیان کنیم که این زاویه ها منحرف از چیست، منحرف از چه چیزیست. الان توی یه صفحه میخوام اون چه چیزی رو تعریف کنیم، که این منحرف از چه چیزی هست. پنج تا احتمال میکنی، چهار تا شو باطل میکنی، یکی شو قبول میکنی. یکی این که منحرف هست زاویه حاده، منحرف هست از دو خط که با هم متصل میشنند. اینو میگیم درست میشن، چون که ما باید زاویه رو با صنف خودش بسنجیم. دو خطی که متصلن که زاویه رو بسنجیم، دو خطی که منفصلن که زاویه رو بسنجیم. این دو خط یکی این و یکی اون رو به هم کاری ندارن. از زاویه نمیشه باید سنجید هیچ کدوم از زاویه ها با دو خط منفصل نمیشه سنجید. با یه خط مستقیم که علل استقامه باشد، خط راست، هیچ میلی توش نباشه، با اون بسنجید. این دومیه، با این هم نمیشه سنجید. اگه بخواد با این بسنجید، هم زاویه قائمه رو میشه باید سنجید، هم حاده رو میشه باید سنجید، هم منفصل میشه باید سنجید. تو هر سه اینها میل از این خط مستقیم وجود داره، میل از خط مستقیم در هر سه هست. پس اگر تعریف کنی حاده رو به این که از خط مستقیم مایل شده انحراف پیدا کرده، کافی نیست، چون این تعریفتون مانع اغیار نمیشه، اختصاص به حاده پیدا نمی کنی. این دو پس، دو پس. فرض سوم اینه که زاویه حاده رو با حاده دیگه بسنجی، این اشکال میکنه. فرض چهارم اینه که با زاویه منفرجه بسنجید، این اشکال میکنه. فرض پنجم اینه که با زاویه قائمه بسنجید، این اثبات میکنه، اینو قبول میکنه. پس زاویه حاده رو با پنج چیز میشه سنجید، با دو خط منفصل، با یه خط مستقیم، با یه زاویه حاده، با یه زاویه منفرجه، با یه زاویه قائمه. چهارتا اولشون میگیم باطل، پنجمی اثبات. کل حرفی که ما در این یه صفحه داریم همینه، چون میخواییم بعد از اینکه اعتبار کردیم که در زاویه حاده میل هست، میخواییم بیان کنیم که میل از چه چیزیست، میل از دو خط منفصل یا میل از خط مستقیم یا میل از یه زاویه حاده یا میل از زاویه منفصل یا میل از زاویه قائمه. اینو میخواییم اثبات کنیم. پس معلوم شد که این یه صفحه بحثمون چیه. اولا اثبات میکنیم که میل لازم است، بعد بیان میکنیم که میل ان هم لازم است، یعنی میل از چه چیزی، اون مهمه. وقت در زاویه ها دقت تعیین کنیم که اون چیزی که میل از اون چیز حاصل شده در زاویه قائمه اون چیست. این پنج تا احتمال یکی یکی راست میکنیم، چهار تاش باطل میشه، پنج تاش راست میشه. پس مطالب مقدماتی رو من بخونم. مطلب مقدمه ما این بود، دو تا مطلب ما کل مطلب همین بود، دو تا مطلب داشت. یکی اینکه در زاویه حاده میل هست، میل دیگه در خواهی یه خطی به خط دیگه مایل شد، و بعد گفتیم این کافی نیست چون در همه زوایا میل هست، این اختصاص به حاده نداره، پس اینو نمیشه معرف حاده قرار داد، چون یه امر مشترکه، امر مشترک هم نمیشه معرف قرار داد. پس حتما باید یه چیز اضافه کنیم، یعنی بیان کنیم که میل از چی چی چیست. وقتی وارد بحث دوم میشیم که اون چیزی که حاده منحرف از اوست چیست. پس دو تا بحث داریم، یکی اصل اعتبار میل و انحراف که در کل زوایاست، یکی هم انحراف از چه چیزی که ما این تعیین میکنیم. حالا بخش اول شما تقریبا عرض کردن، بخش اول این بحث گفتم که میل در هر زاویه لازم است و ما در زاویه قائمه نمیتونیم، در زاویه حاده نمیتونیم به اصل وجود میل اکتفا کنیم، زیرا اصل وجود میل در همه هست، در همه زوایا هست، حتی در منفرجه هست. منفرجه از چی انحراف داره؟ میل داره، یعنی انحراف داره؟ از خط مستقیم. منفرجه انحراف داره، از خط مستقیم انحراف داره. حالا از قائمه نگید انحراف داره. انحراف رو ما در اینجا به معنی میل اعلام می‌گیم. دقت کنید، مثلا من اشاره بکنم، لازمه، این لازمه که گفته بشه. انحراف در اینجا به معنی میل اعلام، لذا ما منفرجه رو نمی‌گیم انحراف داره از قائمه، میگیم انحراف در از خط مستقیم، چون خط مستقیم رو شما بشکنید، یک بخشش رو به بخش دیگه نزدیک کنید که میل اعلا درست میشه، زاویه منفرجه درست میشه. بیشتر نزدیک کنید قائمه درست میشه، خیلی بیشتر نزدیک کنید حاده درست میشه، که الان میل اعلا مطرحه. در همه زوایا شما میل اعلا رو دارید، در منفرجه میل اعلا رو دارید. از کجا شروع کردید؟ از خط مستقیم شروع کردید، از قائمه شروع نکنید. اگر از قائمه شروع کنید میل ان رو خواهید داشت، نه میل اعلا رو، یعنی دورش خواهید کرد نه نزدیکش. و ما داریم در اینجا انحراف رو معنی میل اعلا میگیم، مهمه. انحراف رو معنی میل اعلا، لذا نمیگیم منفرجه رو با قائمه تعریف کن، گاهی از اوقات میگیم منفرجه رو با قائمه تعریف کن، اونجا میل ان مطرح میشه. ولی الان که ما داریم میل اعلا رو بیان میکنیم، میگیم که بگو منفرجه میل دارد، انحراف دارد از خط مستقیم، یعنی خط مستقیم است که برایش میل الهی درست کردید منفرد شد، میل الهی بیشتر که این قائمه شد، از حالت قائمه در آوردید میل الهی رو دوباره اضافه کردید حاضر شد. پس انحرافی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم به معنی میل الهی، یعنی به معنی قربه، به معنی قربه. وقت این قرب در همه زوایا هست که خطی به خط دیگر در خطی به خط دیگر نزدیک بشه، در همه زوایا ما داریم. پس این نمیشه معرفه حالت قرار داد. باید بگیریم ببینیم که این که داره منحرف میشه و نزدیک میشه از کی داره آمده، از چه حالتی در آمده داره میره سراغ نزدیک شده. و به این از حالت قائمه در اومده داری میره سلاح نزدیشنه و خاتم معین میشه، چون چیزی از زاویه از قائمه از حالت قائمه در بیاد انحراف به سمت نزدیک شدن پیدا کنه، چیزی دیگه جز زاویه جز حاده نیست. این مشخصه و اختصاص به حاده پیدا کنه. وقتی اختصاص به حاده پیدا کرد جا داره که ما تعریف حاده قرارش بگیم. پس توجه میکنی که تعریف حاده رو با قائمه باید درست کرد. این بخش اول کلام ایشونه. البته من بخش دوم هم یه جور قاطی کردم، ولی خب بخش دوم همین تفصیل داره که میشه بشتیم از خواهد شد. صفحه 250 صفحه 16 ثم لما کانت زاویت و سطحیه نما تحت سر قیام خطن علا خطن. جواب لما تقریبا یک صفحه بعد میاد. ببینید یک صفحه بعد نگاه کنید. سبقی یا ضرورتن ان یکون تعریفها بالقائمه، چون چنین است سبقی یا ضرورتن ان تکون تعریف الهاد. این جواب لماست که با این فاصله آمده. کسی بتونه اینطور عبارت بیاره حافظه قوی لازم داره. لما رو بگه یه صفحه حرف بزنه بعد یادش نره جواب رو بیاره، چون آدم وقتی وارد مباحث میشه جملات جدا جدا، جملاتی که الان توی این بین شرط جزامیت جدا جدا است یه هر کدوم مطلبیه، اینا رو میگه اصلا یادش میره که لمایی قبلا گفته، ایشون لما رو گفته به اینجا رسیده یادش مونده جواب شما گفته. این ها که از حافظه قویه. در عبارت داریم لما کانت زاویت و سطحیه، قید سطحیه قید احترازیه. زاویه دو قسمه، زاویه مسطحه و زاویه مجسمه. ابن سینا در زاویه مجسمه نمیخواد بحث کنه، البته زاویه مجسمه همین مباحث رو داره، مثل زاویه مسطحه میمونه. اما چون زاویه سطحیه معروفتر بوده، مشهورتر بوده، بحث در اون ظاهرتر بوده، ابن سینا بحث رو به زاویه سطحیه اختصاص داده. بلا اینطور نیستش که این مباحثی که ما میگیم اختصاص به سطحیه داشته باشه، مجسمه رو شامل میشه. حالا من یه توضیح مختصر در باره زاویه مسطحیه و مجسمه هست کنم که قبلا هم اینو داشتیم، قبلا هم توضیح داده بودیم، حالا چون فاصله شده دوباره تکرار می‌کنم. زاویه سطحیه عبارت هست از سطح محصور بین دو خط. سطح محصور بین دو خط رو میگن زاویه سطحیه. دو خطی که تلاقی کرده باشن، نه دو خط موازی. دو خط موازی بینشون یه سطحی محاصره شده، اما اون سطح ما زاویه نمیگیم. دو خطی که تلاقی کرده باشد با هم سطح محصور بین هما رو میگیم زاویه سطحیه. این زاویه مسطحه یا زاویه سطحیه است. اما زاویه مجسمه عبارت است از جسمی که محصور باشد بین سه سطح یا بین دو سطح. مثلا توجه کنید این دو تا دیوار رو که با هم در یک کنجی ملاقات میکنن. اینا زاویه مجسمه درست میکنن، دوتا. این دوتا دیوار رو با اون سقف ملاحظه کنید که میشه سه تا سقف. اینا در اون کنج که گوشه سقفه باز با هم ملاقات میکنه، این سه تا سقف زاویه مجسمه درست میکنن. نوعاً به این دومی زاویه مجسمه گفته میشه که مثل کنج سقفه که سه تا سقف احاطه میکنه. علت هم اینه که زاویه رو بعضی ها به نقطه تعریف کردن، نقطه ایست که از محصول شدن سطحی بین دو خط یا محصول شدن جسمی بین سه سطح برس میشه و شما اون کنج سقف و نقطه میبینید و زاویه مجسم است. اما این بین دو تا جدار رو نقطه نمیبینید، به صورت یه خط کشیده میبینید، مگر اینکه جدا جدا کنید نقطه نقطهش کنید و زاویه مجسم برس میشه. حالا مهم نیست، بالاخره زاویه مجسم محصول است بین سطوح و زاویه سطحیه محصول است بین خطوط.
جسمی که
محصول بین دو سطح سطح باشه یه نقطه نیست، اون وقت شامل این دو تا دیوار هم که با هم ملاقات کردن میشه. البته زاویه مجسمه در اینجا الان مطرح نیست، ما احتیاج به تعریفش نداریم، من مختصرا نرس کردم. در اینجا زاویه سطحی یعنی هم مسطحه مطرحه. علت این که ابن سینا درباره زاویه مسطحه رفت کردم از کردن که شهرت این زاویه و ظهور این زاویه است، چون از هر از دو اشهر مصنف مطرحش کرده راحت هم میشه بحث کنه دیگه. اما اگر بخواد زاویه مجسمه رو بحث کنه یه مقدار دیرتر تو ذهن میاد. ایشون خواست اصل مطلب رو تو زاویه سطحیه که آسونه بیان کنه تا ما وقتی مطلب رو فهمیدیم بتونیم خودمون در زاویه مجسمه همین مطلب رو قیاس کنیم. ثم لما کانت زاویه سطحیه انما تحت انقیام خط نلا خطه، زاویه سطحیه از قیام خطی و خطی حاصل میشه. توجه کنید کلمه قیام رو، قیام دو تا اطلاق داره، یک اطلاق هندسی داره یک اطلاق مطلق داره که مقید به علم هندسه نیست. در علم هندسه قیام خط بر خط یعنی عمود خط بر خط، که قیام هر نوع قیامی نیست، قیامی است که به نحو عمود باشد. خطی اگر بر خط دیگر عمود باشد میگن قائم شد. به عبارت دیگر اگر خطی بر خط دوم وارد شود و دو طرف این خط وارد دو تا زاویه مساوی ساخته شود که اصلا دو زاویه قائمند، اصطلاحا گفته میشه این خط بر اون خط قائم شد. اثر اصطلاح هندسه قیام خط بر خط متوقف بر این است که دو طرف خط قائم دو تا زاویه مساوی تشکیل بشه. اما در عرف یا در فلسفه قیام خط بر خط مطلقه، این قیدو نداره که حتما دو طرفش دو تا زاویه مساوی تشکیل بشه، فقط میگن دو طرفش دو تا زاویه تشکیل بشه. میخواد هرش مساوی بشه که قائمه باشن، میخواد مختلف بشه که یکی حاضر بشه که منفرده. اصطلاحا میگن که خطی بر خطی قائم شد. که ما اگر بخوایم عبارت واضح تری بگیریم میگیم خطی بر خطی وارد شد، یه قائم نمیشه، میگیم وارد یا برخورد کرد. که این قیام در اینجا به معنی عامه، به معنی هندسیش نیست. در اینجا مصنف از قیام معنی عام اراده شده، معنی هندسی رو اراده نکرده، چون داره مطلق زاویه رو تعریف میکنه. لما کانت زاویه تو سطحیه، نه زاویه قائمه. اگر زاویه قائمه رو تعریف میکرد جدا شما قیام رو معنی عمود میگیریم، یعنی اصطلاح هندسی رو به کار ببریم. اما چون در اینجا مطلق زاویه داره تعریف میشه، مطلق زاویه سطحیه تعریف میشه، چه قائمه باشد چه منفرجه باشد چه حاده باشد، پس باید قیام رو معنی مطلق میگیریم نه قیام هندسی. ثم لما کانت زاویه سطحیه انما تحتس عن قیام خط علی خط، یعنی برور خطی بر خطی. و کان المیل الذی یحدث، کانت شرط لماست، کانت زاویه، این کانل میل هم عطف بر اون میشه شرط. ممکنه شما پشت سر یه حرف شرط چندین فعل شرط بیارید و بعدا یک جواب برای همه شرط رو سکت بکنید. اینجا هم همین کار کرده ایشون، چندین فعل شرط آورده تا بالاخره به جواب بعدا برسید. و کانل میل الذی یحدث، میلی که حادث میشود، توجه کنید اختصاصا در زاویه حادث داره میشه. کان المیل الذی یحدث، میلی که در زاویه حاده حادث می شود، میل عن اعتدال ماست، میل عن جهت ماست. میل یعنی انحراف، انحراف از یک اعتدال، اعتدال معین، یعنی از یک چیزی باید منحرف می شود. در لسان صرف انحراف کافی نیست، صرف میل کافی نیست، میل از یک چیزی باید باشد. اون چیز همه مهم برای ما که چیه، و اون چیز هم باید معتدل باشه، اعتدالش هم بعدا بیان میشه، اعتدال معین. لما کان المیلو میل الذی یحدث هو میل عن اعتدال ما و عن جهت ما، اصل میل کافی نیست، میل از هر چیزم شد کافی نیست، که اصل میل با میل از هر چیز شد یه چیه، میل از یه چیز معین را. پس هم میل ما لازمه، هم از چیز معجن لازمه. ما باید دو تا بحث داشته باشیم، یکی در باره میل، یکی در باره یه چیز معجن. میل احتیاج و بحث نداره، روشنه که زاویه میل لازمه. فقط ما باید بحثی که میکنیم اینه که مطلق میل در حاده کافی نیست، اینو میخوام بحث کنیم. بله میل در حاده لازمه که مسلم لازمه، اون دیگه مورد بحث نیست. در هر زاویه ما میل احتیاج داریم. فقط اون چیزی که ما درباره این اصل میل بحث میکنیم اینه که این اصل میل در زاویه حاد کافی نیست، اما احتیاج به اعتدال و مایی داریم که زاویه حاد از او انحراف پیدا کرده میشه و اون اعتدال و ما رو باید سر میکنیم بیان کنیم که چیه. وقت اون طور میشه، اون بحث دوم ماست که اعتدال و ما کنه میگه از اون پنج تا سرسته لعنا لو اخذنا. لعنا دلیل بر اینی که باید میل ان اعتدال ما باشد، صرف میل کافی نیست، میل از یک اعتدال معینی لازم است، صرف میل کافی نیست. صرف میل یعنی میل داشتن یک خط به خط دیگر یا نزدیک شدن خطی به خطی، یعنی تو همه زوایا هست، تو همه زوایا هست، حتی در زاویه منفرجه. شما یک خط مستقیم رو پیدا کنید بشکنیدش، ببینید یک بخشش به بخش دیگه میل پیدا کرد، میل چه پیدا کرد؟ زاویه منفرجه درست میشه. پس در زاویه منفرجه هم اصل میل شما دارید، بنابراین اصل میل کافی نیست. لعنا لو اخذنا، اگر ما در تعریف حاده اخذ کنیم قرب احد الخطین من الاخر را، نزدیک شدن یه خط به دیگری را، من بارها عرض کردم که قرب در عربی با من متعدی میشه و در فارسی با به، ما در فارسی میگیم نزدیک شدن به دیگری، اینکه گفته نزدیک شدن از دیگری، این مال عربیه دیگه، ما در فارسی من رو به در اینجا معنی میکنیم. لو اخذنا زیرا، اگر ما در تعریف حاده اخذ کنیم قرب یک خط به دیگری را به طور مطلق، به طور مطلق اخذ کنیم، یعنی نگیم از چه چیزی نزدیکتر است، فقط بگیم نزدیکتره، فقط بگیم نزدیک شد، نگیم از چه چیزی شروع کرد به نزدیک شدن. و اخذنا میله الیه مطلقا، این اخذنا میله الیه مطلقا مطلب جدیدی نیست، اصل تفسیر بر همون حدیث، میل اله رو مطرح کرده که همون قربه، عبارت عبد کرده. و اخذنا میل احد الخطین رو الیه الالآخر، اما اخذنا میل مطلق رو، میل یعنی انحراف، انحراف تنها رو، یا میل اله و من قربه، انحراف تنها رو اخذ کنیم. ببینید قبلا قرب گفت، اینجا میل گفته، میلم با اعلام متعدی کرده با همون قرب یکیست، ولی این اخذنا میلهو یه بار اضافه هم داره، هم قرب رو میفهمون هم انحراف رو میفهمون، اون اولی فقط قرب رو فهمون بود، این انحراف هم میفهمون. رضا فسرش من غیر تعیین المیل انها آورده که به معنی اینه که میل از چه چیزی، یعنی انحراف از چه چیزی. اگر ما میل رو در تعریف حاده اخذ کنیم مطلقا، مطلقه یعنی چی؟ یعنی من غیر تعیین المیل عنه. تعیین نکنیم که میل از چه چیزیست، انحراف از چه چیزیست. این میل عنه همانه بود نگیریده، این میل عنه همونطور که معلوم میکنم انحراف از چه چیزیست. بدون این که تعیین کنیم که انحراف از چه چیزیست، لم یکن تامست، لم یکن الا میل مطلق، میل مطلق حاصل میشه. که این میل مطلق یوجد ذالک، این میل مطلق حمل الهاده حمل القائم حمل الهاده. بنابراین یه امر مشترکه، امر مشترکی که میشه معرف حاده قرار داد. برای حاده باید تعریف مختص بگید، و تعریف مختص این نیست که بگید انحراف دارد، این کافی نیست. هر سه زاویه انحراف دارد، باید بگید انحراف از چه دارد، اون از چه دارد شما. فإن خطوطها، یعنی خطوط هر یک از این ستا حاده قائمه منفرجه، ایزن فی ها میلون لبعض های لبعض. ایزن یعنی همونطور که در حاده تنها میل بعض خطوط لبعض را داریم، در حاده و قائمه منفرجه هم میل خطوط بعض های لبعض این داریم. فإن خطوط این زاویه حاده و قائمه منفرجه ایزن فیها در این خطوط میل است لبعض الخطوط لبعض، در همشون میل هست، میل من قرب، میل من انحراف، در همشون هست. حتی در منفرجه، چرا؟ چون منفرجه رو با خط مستقیم بسنجید، تو خط مستقیم هیچ میلی نیست، همه اجزای خط علل استقامت صاف صاف قرار گرفته. ولی تو منفرجه ببینید بخشی از خط مستقیم شکسته به سمت بخش دیگر تمایل پیدا کرده و قرب شروع شده، لذا زاویه منفرجه درست شده. از زاویه منفرجه توش انحراف هست، منتها انحراف از خط مستقیم، پس در همه این انحراف هست. حالا در قائمه میگیم انحراف از منفرجه، در منفرجه میگیم انحراف از خط مستقیم، پس در همه انحراف هست. در قائم انحراف از زاویه هست، یعنی از زاویه منفرجه. در منفرجه بگه انحراف از زاویه نیست، انحراف از خط مستقیم، ولی بالاخره انحراف هست. اگر بخوام تبیین کنیم میتونیم بگیم انحراف از زاویه منفرجه هست، انحراف از زاویه. در قائم میتونیم بگیم انحراف از خط مستقیمه، میتونیم بگیم انحراف از منفرجه هست، میتونیم بگیم انحراف از حاده هست. منتها انحراف از حاده انحراف به سمت دور شدنه، و ما الان انحراف به سمت نزدیک شدن داریم مطرح میکنیم. پس در قائمه نمیدونیم انحراف از حاده است، مگر به همون معنی مطلق که شامل دور شدن هم بشه. اینا رو ما میخوام بگیم انحراف تو همشون هست، بلکه در قائمه نمیخوام بگیم تعریف میکنیم بگیم انحراف از چیه. در قائمه ما قائمه رو معیار قرار میدیم، میخوام عرض کنم در همشون انحراف هست. نکه در تعریف قائمه شما انحراف از منفرجه رو اخذ میکنید یا انحراف از خط مستقیم اخذ میکنید، تو تعریف اخذ نمیکنید، ولی بالاخره انحراف هست، یا انحراف از خط مستقیم یا انحراف از منفرجه هست. اگر انحراف هم به طور مطلق میگید انحراف از حاده ممکنه باشه، ولی ما تو تعریفش اخذ نمیکنیم. فإنک میخواد بیان کنه که تمام این ستا که حاده و قائمه و منفرجه هست همشون انحراف توشون هست. منفرجه رو مطرح میکنه از بین این ستا، به خاطر اینکه در منفرجه کسی ممکنه فکر کنه انحراف نیست، چون اولین زاویه که ساخته میشه دیگه، ممکنه کسی بگه انحراف نیست، انحراف الا دیگه توش نیست، چون از قائمه که نزدیک نشده، از حادم که نزدیک نشده. ابن سینا میگه درسته، از قائمه نزدیک نشده، از حادم نزدیک نشده، از خط مستقیم که نزدیک شده، از اونها نزدیک نشده، از حاده نزدیک نشده، از قائمه نزدیک نشده، ولی از خط مستقیم که نزدیک شده. منفرجه هستش که میتونه 160 بشه، میتونه 150 بشه، فقط انحراف از خط مستقیم پیدا کنه، از خط دیگه بره، این منفرجه. انحراف از خط مستقیم پیدا کنه منفرجه است تا بره به 90 درجه. بله، منفرجه لازم نیست یکی باشه، همونطور که حاده لازم نیست یکی باشه، فقط قائمه یکی. ولی مهمه، من نخواستم این هستم چون بعدن بیان خواهیم کرد. بله، زاویه قائمه چون یکی بیشتر نیست معیار قرار شده، این البته بعدا میاد بحثش، من نخواستم اشاره کنم چون از وقتش نشده بود، شما سوال کردین دارم ملا حاده متعدده، منفرجه متعدده، قائم است که فقط یکی و به همین جهت هم ملیار قرار شدیم. فینجا از اثرات اتصال خطین را علی الاستقامه، اگر دو خط رو در امتداد هم بگیری، علی الاستقامه در امتداد یک دیگر، دو خط رو در امتداد یک دیگر به هم بچسبونی که هر دوشون بشن یک خط، یه همچین یک خطی رو تو ملاحظه بکنی، لبجت تل منفرزه منفرزه و فیها میلون لحد خطه ها الالاخر، وابه و فیها وابه حالی هست، عبارت توجه این چجوری منو میکنه. اگر شما یه خط مستقیم رو ملاحظه کنی و منفرزه رو با این خط مستقیم بسنجی، میابی منفرزه رو در حالی که در این منفرزه میلی لحد خطه ها الالاخر حاصل هست، پس این میل الال تو خود منفرزه پیدا شدیم. بنابراین نمیشه میل اله رو معرف حاجه قرار بده، چون در منفرجه هم هست بلکه هست در قابل هم هست، منطقه میل الهی که توی منفرجه پیدا شدیم در وقتی بود که شما منفرجه به خط مستقیم بسنجید، یعنی دو خطی که در این کتاب هم قرار گرفتن و یه خط مستقیم ساختن، دو خط رو در این کتاب هم قرار بدید این میشه مستقیم، دو خط رو یه خورده انحراف بدید این میشه داری منفرجه، هر دو سو خطه، هر دو خطی منطقه دو خط رو یه وقت در انتظار هم قرار بدین صاف صاف شد مستقیم نشد منفرجه، یه وقت این دو تا خط رو در انتظار هم قرار ندید، یه خود انحراف دادی، یه خود میل الا براشون درست کردی میشه منفرجه،
دو خطی که کاملا در انتظار هم
یه
خط
میشه، مگه یه نقطه نه دو خطشون میکنیم، چون نشه داریم زاویه رو میسنجیم با خط مستقیم، در زاویه هم دو خط داره، دو خط مستقیم دو خط درست میکنیم، بله تو خط، تو خطی که در امتداد هم قرار میگیرن عرض کردن وقتی به هم میشستن یه خط میشن، ولی ما تاکه داریم زاویه منفرجه رو که مشتمل بر دو خط میسنجیم با خط مستقیم، این خط مستقیم هم داره دو خط قرار میگیره، اونجا دو خط به هم پیوسته که انحرافی توشون نیست، اینجوری فرق میکنه خط مستقیم رو که بتونیم زاویه منفرجه رو باش بسنجیم، چون زاویه منفرجه داره دو خطه، پس ما باید با چیزی بسنجیم که اونم داره دو خط باشه، وقتی یه خط مستقیم داره دو خط نیست، ما تو ذهن خودمون یه خط مستقیم و دو خطش میکنیم، میگیم این دو خط در انتقال هم قرار گرفته، وقتی میشه دو خط قابل میشه که زاویه منفرجه باشه سنجیده میشه، وقتی اونم میشه دو خط اینم میشه دو خط، منتها این دو خط در انتقال هم قرار گرفته، اون دو خط مایل شده یکی به دیگری، وقتی این مایل شده یکی به دیگری رو با این مستقیم میسنجیم، میبینیم این مستقیم توش میلی نیست ولی توی منفرجه میل هست، نتیجه میگیم که منفرجه مشتمل بر میله، وقتی اگر بخواد حاده رو با میل تعریف کنید میگیم منفرجه هم توش میل هست، این تعریفتون تعریف مختص با حاده نیست، زاویه
ما همیشه از طرف قانون میسنیم، از این طرف که از خط مستقیم هم برخواه زاویه میگیره بعد به دو طرف به طرف خط رو در نزدیم،
من اشاره کردم شما میفرمایید چرا ما با قائمه رو معیار قرار میدیم خط مستقیم معیار قرار نمیدیم، اشاره کردم خط مستقیم نمیتونه معیار باشه چون زاویه مشتمل بر دو خطه، شما هر چیزی رو با جنس خودش میسنجید، زاویه دو خطی رو با یه خط مستقیم که نمیشه سنجید، مگر یه خط مستقیم شما دو تا فرض کنید، خب با فرضتون که خیلی کار درست نمیشه، ما داریم الان مطلبی رو بیان میکنیم ناشاری رفتیم سراغ خط مستقیم، ولی شما هیچ زاویه رو به خط مستقیم نمیسنجید، زاویه ها چون یه سنخن باید خودشون با خودشون سنجیده بشه، معیار باید از بین خودشون تعیین بشه، معیار باید قائمه تعیین بکنه نه خط مستقیم، چون خط مستقیم اصلا خون ها نیست، سنخ زاویه نیست، نمیتونه میزان زاویه قرار بگیره، میزان هر چیز در سنخ خودشه، اینجا چون انحراف رو داریم میسنجیم، عرض میکنم چون انحراف رو داریم میسنجیم خط مستقیم ملاحظه میکنم، انحراف الا اگر انحراف ان رو ملاحظه میکردیم در منفرجه قائمه رو معیار قرار میدادیم، چون انحراف الا مطرحه در منفرجه ما انحراف الا نداریم جز از خط مستقیم، به ناچار خط مستقیم الان داریم مطرح میکنیم، عرض میکنم شما در سنجش زاویه منفرجه به خط مستقیم کار ندارید، در منفرجن شما خط مستقیم نمیارید، وقتی میخواد انحرافش رو بیان کنید به خط مستقیم کار بدید، چون نسبت به خط مستقیم انحراف داره. وقتی میخواد انحرافش رو بیان کنید، ولی وقتی میخواد زاویه بودنش رو بیان کنید که چه نوع زاویه است، اصلا به خط مستقیم کار ندارید، میرید سراغ خط، میرید سراغ زاویه قائمه. البته اگر ما خط مستقیم رو زاویه 180 درجه قرار بدیم که امروز این کارو میکنن، من خط مستقیم زاویه 180 درجه است و ازش تبدیل میکنم به زاویه نیم صفحه، یک من نیم زاویه نیست. اگر ما اون زاویه نیم صفحه بگیریم، وقت میتونید اون معیار برای منفرج خط بگیرید. اگر از زاویه از نیم صفحه کوچکتر شد تا به 90 نرسیده منفرج است، اینجوری میشه تبدیل کنید زاویه بین نیم صفحه و قائمه منفرج. اینو من تایید اشکال نداره. وقت در این صورت خط مستقیم زاویه میشه، چون زاویه میشه میتونه معیار قرار بگیره، میتونه مورد سنجش قرار بگیره. اون فرض اولی کردن بر فرضی بود که ما خط مستقیم خط مستقیم بگیریم، به یه زاویه 180 درجه یا زاویه مستقیم قرارش نده، در اون صورت نمیتونید این زاویه رو باش بسنجید. ولی حالا که زاویه مستقیم قرارش میدونه، خب اصلا چه زاویه میشه، میتونید معیار قرار بگیریم و زاویه دیگر باش بسنجید. پس میل موجوده در هر زاویه‌ای و لذا نمی‌شود زاویه ها را به میل تعریف کرد. میل همه جا هست. می‌فهمید این میل خاصیت هر زاویه است. ببینید در زاویه گفته می‌شود دو خطی که بر هم منطبق نیستند. منطبق نیستند یعنی چی؟ یعنی یه نوع انفراد و گشادگی به اینشون هست، ولی اون گشادگی خیلی کم باشه که بتونه زاویه حاد در درست کنه. حتی مثلا فرض کنید که خطی رو روی دایره، روی محیط دایره مماس کنید، خطی رو روی محیط دایره مماس کنید، زاویه که درست میشه بسیار زاویه حاد داره، ولی یه نوع انفراج توش هست، یه نوع انفراج توش هست، یه گشادگی توش هست، بالاخره خطا بر هم منطبق نشده. ایشون می فهمد که این میلی که میل مطلقه خاصیت انفراجه، که انفراج در هر زاویه هست، پس این میل در هر زاویه هست. این که چون این چون خوا این چنین میلی چون خاصیت انفراج هست، یعنی خاصیت هر زاویه هست، در تعریف هیچ کدام از زوایای نمیشه کرد، یعنی مشترک، امر مشترک در تعریف نمیشه، مگر اینکه مختصم کنارش بیارید بگید میل است، منتها میل از چه چیزی، از چه چیزی که گفتید مختصش میکنه. لکن هذا المیل، این میل مطلق، هو میل مطلق، این میلی که ما برای انفراد برای منفرد ثابت کردیم که اصل المیله، میل مطلقه که اقتضا می کند این میل رو انفراج دو خط هر زاویه‌ای، انفراج یعنی گشادگی، گشادگی هر دو خط در هر زاویه‌ای اقتضا می کند که میلی وجود داشته باشه. و اگه میل نباشه و انفراج نباشه که انطباقه، انطباقی شد زاویه اصلا تشکیل نمیشه. پس مقتضای هر زاویه انفراج است و مقتضای انفراج میل است، پس در هر زاویه انفراج و به تبع میل وجود دارد، و چون این میل در همه زاویه ها موجود است، پس می شود یه امر عام و امر عام رو میشه در تعریف اخذ کرد، به تنهایی میشه در تعریف اخذ کرد مگه مختصر که مش بده. فیجب ضرورتن، ضرورتن این لزوم بر فیجب ضرورتن که ان یکون هذا المیل، یعنی میلی که در زاویه حاده هست، محدودن انشهیه، یعنی معین شده باشد که از چه چیزی است، انشهیه یعنی باید معنا شود، بیان شود که میل انشهیه، شیء معین، اون شیء معین چیه. از اینجا وارد میشه تو بیان مطلب دوم، که اون چیزی که زاویه حاده انحراف از اون چیز داره چیست. تا حالا ثابت شد که زاویه حاده باید انحراف داشته باشه، الان بیان میکنه که انحراف از چه چیزی. ابتدا میگه باید انحراف داشته باشد از یک بعد خطی، یعنی اون شی رو بعد خطی میگه. چرا این کارو میکنه؟ چون زاویه تشکیل میشه از دو خط، زاویه سطحی مورد بحث ما است، زاویه مجسمه اصلا مورد بحث ما نیست، زاویه سطحی مورد بحث ما است و زاویه سطحی از دو خط درست میشه، از قوامش به خطی. اگر قوامش به خطی باید با خط سنجیده بشه، با بعد خطی سنجیده بشه. عرض کردم هر شی رو باید با میزانی اصلا خودش سنجید. بنابراین شما نمیتونید زاویه رو با یه بعد دیگه بسنجید، باید با بعد خطی بسنجید. وقتی با بعد خطی باید بسنجید، حالا بیان میکنیم که بعد خطی چگونه است. پنج تا احتمال پیش میاد. یکی اینکه بیان میکنیم که بسنجیمش با دو خط منفصل. دومی که بسنجیم با دو خط متصل که در امتدال همند و یه خط واحد تشکیل دادند. سومی که بسنجیمش با زاویه حاده اصلا خودش. چهارم با زاویه منفرجه. پنجم با زاویه خارجه. این پنج تا راه رو در پیش داریم. ثابت میکنیم که هیچ کدوم از چهار راه اول ممکن نیست راه پنجم مبدأ است. چه توضیح دادم اینا دیگه که تکرار نشه. خب پس باید ما در حاضر میل، یعنی میلی که در زاویه ها دست، بیان کنیم که محدود میل محدود و معین باشد از چیه، یعنی میل معینی باشد از یه شیء معینی. اون شیء باید چی باشه؟ میفهمون اون شیء حتما باید بود خطی باشه. ولما کان ذالک شیء یجب ان یکون بودا خطیا، واجبه که اون شیء بود خطی باشه. بود خطی باشه یعنی اصلا خط باشه، تا زاویه که خطه با او سنجیده بشه. الا اگه بود خطی نباشه معیار و زاویه قرار نمیگیره. زاویه سطحی است ولی از دو خط درست شده. زاویه سطحی است ولی از دو خط درست شده. ما الان درست زاویه اون سطحه ولی تمایل دو خط رو داریم مثلا میکنم. نه تمایل سطحه، به سطح کار نداریم. نه زاویه خطی هم چیه؟ یعنی زاویه که با خط تشکیل شده باشه. زاویه خطی هم زاویه سطحیه، زاویه که با خط تشکیل شده باشه. شما سوال اینه که چرا سطح رو نگفت خط رو گفت؟ جواب من اینه که چون در زاویه خطها به هم تمایل پیدا میکنه، سطح که تمایل پیدا نمیکنه. ایشون داره میل رو بیان میکنه، انحراف رو بیان میکنه. انحراف در زاویه انحراف خطی است به خطی، نه انحراف سطحی به سطحی. چون انحراف بین خطوطه، پس معیار هم باید خط باشه. اگه انحراف بین سطوح بود معیار سطح. درسته زاویه سطحیه ولی انحرافش کجاشه؟ تو سطحش انحرافشه، تو خطش انحرافه. انحراف تو خطشه، چون انحراف تو خطشه پس باید با خط سنجیده باشه. انحرافش باید با خط سنجیده باشه. بله ولما کان ذالک شیء، ذالک شیء یعنی همین شیء که الان در عبارت تا یجب ضرورتا ان یکون هذا المل محدود عن شیء گفتیم، یعنی همین شیء که اینجا گفتیم، این شیء باید بعد خطی باشه تا انحراف از این بعد خطی روشن بشه. حالا ما باید ببینیم که زاویه ها انحراف از چی دارن؟ انحراف از دو خط منفصل یا انحراف از دو خط متصل در امتداد هم، یا انحراف از دو خط متصلی که زاویه حاده تشکیل داده باشن، یا انحراف از دو خط متصلی که زاویه منفرجه تشکیل داده باشن، یا آخر سر انحراف از دو خطی که زاویه قائمه تشکیل داده باشن. این باید بحث کنیم. ولم یمکن، در وزن مستقریم فلم یمکن. اگر فلم یمکن باشه، این لما یا دوم لما کان نزاله کشه یه جبن یکونه بودن خطیه، جوابش همین فلم یکونه، فلم یمکنه. اگر فلم یمکن باشه جواب لما است. اگر ولم یمکن باشه، این لما هم جوابش با جواب لما اول یکی میشه. یعنی اون فبقیه که جواب لما قبل بود جواب این لما میشه، هر دوشون بعد یه جواب باید میشه. این یه مهم نیست. فلم داری؟ اگر فلم باشه میشه جواب لما. دیگه مثل این که در بین اون لمای اول و جوابش یه لما و جواب رو فاصله شده. اما بنابرای نسخه ما که ولم داریم، اون لمای اول رو با لمای دوم زمینی میکنه، بعد یه جواب مشترک برای هر دو میده. حد دست درست نده که از نسخه ما چون نسخه شما ولم یمکنن تطبه هم خطوطی که خب این لم یمکنن تطبه هم میخواد بیان کنه که دو خط منفصل رو معیار قرار ندید، بلکه خطی رو که متصل به خط ثانی شده اون رو معیار قرار ندید. پس معیار دو خط منفصل نیست، معیار خط متصله. وقت متصل هم چهار دست دار که توجه کرد، ولم یمکن ان تتوهم خطوطی که یمیل و انها هازا، هازا به خط برمیگرد، در وضع نسخ داریم هازا الخط که خود مشاران الیه هم آمده، هر دو نسخه درسته، چه هازا باشد که نسخه ماست که اشاره دارد به خط، و چه هازا باشد هازا الخط باشد که مشاران الیه ذکر شده. هازا برمیگرد اشاره است به این خطی که در جمله یجب ان یکون بودن خطی هم آوردی میشه، یعنی برمیگرد به همون بود خطی، یعنی به خط بود خطی. میخوام بود خطی هم همون خطی دیگه، فرق نمی کنه، بود خطی یعنی بودی که خط است. لم یمکن که خطوطی توهم شوند که یمیلو از این خطوط هازا الخط، یعنی این بود خطی، الا خطی که متصل باشد علل استقامه به خط ثانی، مگر خطی که به خط ثانی متصل باشد، منفصل نمیتواند معیار باشد. خطوطی رو شما بگید منحرفا از خط، از خطوط منفصل دیگه، این که به درد نمیخوره. خطوطی رو که متصل به این خطن باید بگید از این خط انحراف پیدا شده، ولی این خطوط از یه خط منفصل انحراف پیدا شده، این چه به درد چی میخونه؟ خطوط رو باید بگید منحرف شدن از خطی که این خطوط به اون متصل شده، از خط ثانی، یعنی این خط، هر خطی به یه خط ثانی متصل میشه، اون وقت نسبت به اون خط ثانی میتونه منحرف بشه یا منحرف نشه، ولی اگه متصل نشد با یه خطی، این دیگه اصطلاحا ثابت نمی کنه که نسبت به اون خط منحرف یا منحرف نشه، اول باید متصل بشه بعدن انحراف بیاد. پس ممکن نیست که تباهم شود خطوطی که یمیل از این خطوط انحراف پیدا کند، از این خطوط هاذا الخط، یعنی همین خطی که بود ثانی است، مگر خطی که متصل است علی الاستقامه به خط ثانی. خط متصل میتواند انحراف موصوف به انحراف شود یا موصوف به عدم انحراف، خط منفصل که اصلا نه موصوف به اتصال میشه نه موصوف به انحراف میشه نه موصوف به عدم انحراف. دقت کنید من این عبارت رو توضیح بدم، هازار رو گفتم برمیگرده اشاره است به بود خطی، بل خط سالی هم همون خط سالی هم بود خطیه. شما وقتی که میخواهید خطی رو بگویید به خط دیگر، چون خط دیگر همون بود خطیه، به خط دیگر نزدیک شد، باید بگید باید متصلش کنید، باید بگید نزدیک شد، متصلش که نمیشه گفت نزدیک شد، خطی میخواهید به خط دیگر نزدیک میشه باید متصل بشه نزدیک بشه، و الا چطور نمی کنه نزدیک شدن، مگر اون نزدیکی مطلق بگید، نزدیکی مطلق خب ممکن شما بگید کسی به خطی نزدیک شد، یا مثلا فرض کنید که آب به آتش نزدیک شد، اینجور نزدیکی عیب نداره که یکی نمیخواد معیار دیگری قرار بگیره، اما این نزدیکی که ما میگیم، این انحرافی که ما میگیم، اینه که بالاخره میخوام بسنجیم، زاویه درست کنه، میخواد با هم سنجیده بشه، این خط با این خط چه حالتی داره، وقتی میخوام بسنجیم باید از یه قبل از یه سنه باشه. شما گاهی از اوقات ممکنه بگید آب و با آتش ما میسنجیم که فاصله شون چقدره، اینجا هم سنجشید، ولی توجه کنید اینجا دیگه آب و آتش نمیسنجید، اینجا مکان آتش با مکان آب رو میسنجید که مکان حدشون سطحه، پس بازم داره سطوح با هم سنجیده میشه، به طبع آب و آتش هم سنجیدیم، که وقت آب و آتش رو میخواد با هم بسنجید در کیفیت این سنجشتون غلطه، در حقیقت، در حقیقتی که بخوام بسنجید تنجش خلط، در حقیقت چون یکی نیست، اصلا به هم نسبتی نداره. اما یه وقت میخوان در مکان بسنجید این نزدیک بینه، خب این وقتی میخواد با آب و با آتش بسنجید و قربوباد شما لحظه کنید، اون سطحی رو که آب توش قرار گرفته و سطحی که آتش توش قرار گرفته دارید با هم میسنجید و این دوتا سطح یکی هم از یه سنف مقایسه بین دشه ای که مسامخن داره انجام میشه. این اشکالی نداره، یعنی نقض نکنید بر من که ما آبان با آتش میسنجید، چرا تو میگی باید معیارها همه از یک سنف باشن، چرا میگی شیر باید با سنف خودش سنجیده بشه، ما آب با آتش هم میسنجید. جواب دادم آب و آتش در حقیقت نمیشون بسنجی، مگه بسنجی تا تضاد رو ثابت کنی. و همچنین اگرم خواستی بسنجی قرب و بود و درستونی، قرب و بودی که میخواد درستونی، در واقع سنجش آب و آتش نیست، سنجش مکان میدود که مکان میدود هر دو سنجی و هر دیگه سنجی. پس عبارت توجه کنید دوباره میمنه میکنه. وقتی ما میگیم این هم اضافه بکنه که وقتی ما میگیم این خط با این بعد خطی داره نزدیک میشه، بهرن بود خطی هم با اون خط داره نزدیک میشه، نزدیکی از همین طرفه. اینطور نیست که وقتی ما میگیم این خط داره به بود خطی نزدیک میشه دیگه اون بود خطی به این نزدیک نشه، بلکه هر دو به هم نزدیک میشه. ابن سینا گاهی میگه اون خط رو با این بود خطی نزدیک کن، گاهی میگه بود خطی رو با این خط نزدیک کن، هر دو شده که از هر دو طرف سنجش درسته. قسمت اولش میگه اون خط رو با این خطا بسنجید، اون خطی که بوده خطیست با این خطوط انحراف بده. در بخش دوم که بعد از الاس میگه این خط موجود رو با اون بوده خطی علی سبیل الاستقامه وصل کن، بعد هم بسنج. که در قسمت قبل از الا انحراف بوده خطی رو با خط مفروضی ملاحظه میکنه، بعد از الا انحراف و اون خط مفروض با خط با بعد خطی رو ملاحظه میکنه. قبل از الا از این طرف میسنجه، بعد از الا از اون طرف میسنجه و هیچ اشکالی نداره، هر دفته است. دوباره توجه کنید، و ممکن نیست که خطوطی توجه پیدا کنیم که انحراف پیدا کند از اون خطوط این بعد خطی، حاضر این بعد خطی، که بعد خطی از این خطوط انحراف پیدا کنه، مگر خطی که متصل است علی الاستقامه بل خط ثانی، یعنی به خط به بعد خطی، مگر خطی که علی الاستقامه به بعد خطی متصل است، وقت اون خط از این بعد خطی انحراف پیدا می‌کند. این عبارت همینی که عرض کردم میخواد بیان کنه که اگر بخوای انحراف رو درست کنی باید این دو تا خط رو به هم وصل کنی تا بتونی بگی انحراف داره. انفصال جا برای انحراف و میل و اینها نمیذاره. والذی یفعل زاویتن، این والذی یفعل زاویتن توجه کنید عطف بر الخط المتصل علی الاستقامه است. ممکن نیست توهم کنیم خطوطی را که از این خط که از اون خطوط این خط تمایل پیدا کند، مگر خطی که متصل باشد و مگر خطی که بسازد زاویه منفرجه رو، یا بسازد زاویه قائمه رو، یا بسازد زاویه ها در رو. اول لذی افعل اشکال نداره. کتاب ما ولذی داره، ولذی باشه تفصیل همون خط متصله، خط متصل علی استقامه که سازنده زاویه منفرجه است در یه حالت، سازنده زاویه قائمه در یه حالت دیگر، سازنده زاویه حاده در یه حالت سوم، که همون خط متصل رو داره تفصیل بیشتر میده. با واویه بینه با او بیاریدم که خب قابل توجیه هست. خب مطلب تموم شد و ثابت کرد که خط باید متصل باشد تا سنجش انجام بشه، تا انحراف انجام بشه. بعد مفهوم این عبارت اینه که غیر متصل نباشد. حالا اون مفهوم داره بیان میکنه که اگر غیر متصل بود زاویه‌ای به وسیله این غیر متصل تعیین نمی‌شود. تعیین زاویه و سنجش زاویه با دو خط منفصل انجام نمی‌شود. فاما الخط غیر المتصل به هذا الخط، خطی که متصل به هذا الخط نیست، گفتم هذا الخط یعنی همون بعد خطی، یعنی همون خط ثانی، اما خطی که متصل نیست به هذا الخط فانه لا یحدد به شیء، اون به وسیله این خط غیر متصل چیزی تعیین نمی شود، یعنی معیار چیزی قرار این خط منفصل معیار چیزی قرار نمی گیرد، معین چیزی نمی شود، میزان برای چیزی باقی نمی شود تا چوز زاویه حادر با او بسنج. پس معیار زاویه حاده ما دو خط منفصل نیست، نمی تونیم بگیم زاویه ما انحراف از دو خط منفصل پیدا شده، یکی از پنج قسم رفتی شد، یکی از پنج قسم رفتی می گیرد هم شد. فهم الخط غیر متصل به هذا الخط فإنه لا يحدد به شيء. خب دومی رو میخواد بیان کنه، اکثرا دومی این بود که ما زاویه حاده رو به خط مستقیم بسنجیم، بگیم زاویه حاده زاویه که از خط مستقیم انحراف داره، این هم یه درست نیست، چون قائم از خط مستقیم انحراف داره، منفرج از خط مستقیم انحراف داره، این نوع انحرافی برای همه زوایا هست، پس بازم یه امر مشترکه. به همون دلیل که اصل انحراف رو نتونستیم در تعریف زاویه حاده اخذ کنیم، انحراف از خط مستقیم هم نمیتونیم در زاویه حاده اخذ کنیم، چون اصل انحراف یه امر مشترک بود، انحراف از خط مستقیم یه امر مشترکه، اما امر مشترک رو نمیتونیم در تعریف اخذ کنیم و به همین امر مشترک اتفاق کنیم. پس این فرد دوم هم بیرون میره، قسم دوم هم بیرون میره. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم، و این چنین است خط مستقیم گفتیم که خط غیر متصل نمیتواند محدد و معین باشد، و فرض میل از خط مستقیم به طور مطلق، یعنی بدونیم که او خط مستقیم معلوم شود که چیست، یعنی معینش نکنیم که زاویه حاده درست کرده، قائمه درست کرده، منفرجه درست کرده، بلکه خط مستقیم مطلق بزنیم. این اعتبار میل از خط مستقیم صحیح نیست بی ها در باب جوازل باب، یعنی در باب زاویه حاده، در باب زاویه صحیحه، در باب زاویه صحیحه که بگید انحراف دارد از خط مستقیم، ولی در باب زاویه حاده که بحث مندرونه صحیح نیست، فی هذا الباب صحیح نیست، در باب زاویه حاده صحیح نیست. در زاویه حاده نمیتونی بگویی که در زاویه حاده نمیتونی بگی انحراف از خط مستقیم داره، بله در اصل زاویه میتونی بگی انحراف از خط مستقیم. و الا یعنی اگر بخوایی حاده رو اینطور تفسیر کنی که منحرف از خط مستقیمه، لازم یه چی منفرجم حاده باشه، قائمم حاده باشه، چون اونا هم انحراف از خط مستقیم دارن. اگر تو بگی حاده عبارت از زاویه ایست که انحراف از خط مستقیم داره، خب منفرجم انحراف از خط مستقیم داره، اونم میشه حاده، قائمم انحراف از خط مستقیم داره، اونم میشه حاده. اگر حاده رو اینطوری تعریف کنی، این تعریف بر منفرجم صادقه، بر قائمان صادقه، فرضم که تعریف مانع اغیار نباشه، اون هم داخل در تعریف بشن و در نتیجه اونا میشن حاده. و الا یعنی اگر بخواهی حاده رو با انحراف از خط مستقیم تبیین کنی، فالمنفرجه و القائمه ایزن حاده میشوند، چون اون هم انحراف از خط مستقیم دارن. پس این فرض دوم من باطل، از اون پنج فرض فعلا دو تاش باطل شد، نشد حاده رو دو خط منفصل بسنجی، نشود حاده رو با یه خط مستقیم بسنجیم. حالا میخوام وارد فرض سوم بشیم، حاده رو با منفرجه بسنجیم. اینطور بگیم، بگیم حاده منفرجه ایست که میل پیدا کرده، انحراف پیدا کرده. ما به جایی که بگیم انحراف پیدا کرده فارسیش میکنیم، میگیم تنگتر شده، منفرجه ایست که تنگتر شده. اینطور بگیم که حاده رو با منفرجه بسنجیم، بگیم انحراف از منفرجه پیدا کرده، به جای انحراف هم بگیم تنگتر شد. میفهمید اینم کافی نیست، چون یه منفرجه مثلا 170 درجه داری، تنگترش کن میشه 150 درجه، این که حاده نشد. منفرجه ممکنه تنگتر از منفرجه دیگه باشه، این که بگیم حاده عبارت از منفرجه است که تنگتر شده باشه، اینم کافی نیست، چون منفرجه تنگترش هم بکنی ممکنه حاده نشه، یا خیلی هم تنگش بکنی ممکنه مثلا قائمه بشه تازه، بعدن اگر زیادتر تنگ شد میشه حاده. پس نمیشه گفتش حاده منفرجه ایست که تنگتر شده باشه، یا به تعبیر ابن سینا زاویه ایست که از منفرجه منحرف شده باشه، زاویه که از منفرجه منحرف بشه ممکنه دوباره خودش منفرجه باشه، ممکنه از خواهده بشه، چه دوزو میداره حاده بشه. پس اگر این چنین تعریف بکنیم، بازم تعریف کافی بنابراین منفردن هم نمیشه معیار قرار داد در تعریف حاده. به همین بیانی که هست و کذاره، یعنی و کذاره غیر صحیح این فی آزلوا، فی آزلوا یعنی در تعریف حاده، در تعریف حاده صحیح نیست که اعتبار کنی میل از خطی که سازنده قدیم منفرد است، سازنده زاوی منفرد است. نمیتونی در حاده بگی حاده عبارت هست از زاویه‌ای که یه خطش انحراف پیدا کرده از اون خطی که زاویه منفرجه ساخته، یعنی اون خطی که زاویه منفرجه ساخته یه خود انحراف پیدا کنه، یعنی تنگتر بشه. این میشه حاده اگه اینطوری تعریف کنی غلط هسته، چون اگر اون خطی که زاویه منفرجه ساخته یه خود انحراف پیدا کنه دوباره ممکنه هنوز انفراد حاصل میشه، حاده نشده باشه. لأن الميل عن الانفراد قد يحفظ الانفراد، انحراف از انفراد گاهی انفراد رو حفظ میکنه. یعنی شما ممکن از یک زاویه منفرجه در یک زاویه منفرجه انحراف درست کنی، یعنی خط رو تنگترش کنی، ولی انفراد هنوز محفوظ نمونه، هنوز زاویه منفرجه باشه، حاده نشه. پس نمیتونید حاده رو اینطور معنا کنید که منفرجه ایست که تنگتر شده باشه، زیرا منفرجه که تنگتر شده باشه ممکنه باز انفراد چیز محفوظ باشه، یعنی هنوز منفرجه باشه.
منفرجه
زاویه سطح 80 درجه نماشه بیشتر از درجه نماشه. حالا این تعریف ما دارید میکنه، اون تعریف شما کار ندارید، شما دارید تعریف دیگه میکنه. استکون منفرجتون از خرم منفرجتون، چون ممکنه منفرجه این ما کوچیک‌تر از منفرجه دیگه داشته باشیم، پس اگر گفتید این منفرجه تنگترش کن حاده میشه درست نگفتید، ممکنه حاده بشه ولی لزومی نداره حاده بشه، بس یه داریم که چقدر تنگترش کنیم. پس چون ممکن از زاویه منفرجه کوچیکتر از زاویه منفرجه دیگر داشته باشیم، رضا نمیتونه بگه این زاویه منفرجه رو کوچیکش کن حاده میشه، ممکنه کوچیکش کنه هنوز منفرجه بشه. پس این فرض سوم ما باطل شده، یعنی نتونستیم حاده رو با منفرجه تعریف کنیم، نتونستیم بگیم حاده زاویه ایست که منفرجه بوده تنگتر شده، نتونستیم بگیم. حالا میام فرض چهارم مطرح کنم، بگیم حاده معیارش حاده باشد، یعنی حاده رو با حاده رسنگی و به حاده تعریفش کنیم. اینطور بگیم، بگیم حاده زاویه ای حاده ایست که منحرف شده باشه، یعنی کوچکتر شده باشه، تنگتر شده باشه. اگه اینو میتونیم بگیم، میفهمم که نه، به دو جهت نمیشه گفت، یکی به همین جهت جرم گفت حکم حاده مثل منفرجه است، حاده رو تنگتر کنید دوباره حاده میشه، انحرافش بدی، اگه انحرافش بدی به تنگتر شدن حاده میشه، انحرافش بدی به وسیع‌تر شدن بازم ممکن حاده بشه، بازم ممکن حاده بشه، که بالاخره الان تو یک حاده نتونستی یک حاده رو تعریف کنی، چون حاده رو داری با حاده تعریف میکنی، در حالی که حاده ها اقسام مختلف دارند و تو هر کدوم میتونم انحراف هست. شما اگر بخواد بگی که این حاده عبارت هست از حاده منحرف شده، چیزی آید مخاطب نکردی. این یک اشکال، اشکال دوم که اشکال اساسیه، شاید اشکال اول هم به خاطر همین اشکال دوم باشه. اشکال دوم اینه که حاده رو داری به حاده تعریف میکنی، تعریفش به نفسه، میگی حاده قضیه زاویه حاده ایست که چنین باشد، تا گفتی حاده زاویه حاده است مخاطب میپرسه است شما که این زاویه حاده که داری تعریف میکنی به زاویه حاده تعریف شده، خود زاویه حاده رو نمیشنسه، تعریفش به نفسه، تعریف مسئول به مسئوله. پس دو تا اشکال میار قرار دادن زاویه حاده داریم، یکی اینکه زاویه حاده مثل زاویه منفرجه دارای انواع گوناگونه و میل از حاده مشخص نیست چیه، یکی دیگه اینکه اصلا شما وقتی داری حاده رو با حاده میسنجید داری تعریف میکنی مشغول به مشغول، داری تعریف میکنی شیعه به هست و این دور میشه. این دو تشکال اجازه نمیدن که فرض چهارم رو قبول کنیم. پس فرض چهارم هم مردود میشه، یعنی اینکه زاویه حاده رو نمیشه با زاویه حاده تعریف کنیم. و کذالک حکم الحادث حاضهی، حکم زاویه حاده همینه، حاضهی میشه خبر، حکم الحاده میشه مبتدا. همچنین حکم حاده حاضهی همین است. حاضهی رو ما به منفرجه برمیگردیم، اگر حاضا بود به حکم برمیگردیم، میگفتیم چزالش حکم حاده حاضا، یعنی همون حکم منفرجه است. اما چون حاضهی گفته حاضری به منفرجه برمیگردیم، حکم رو تقدیم میگیریم، بگیم چزالش حکم حاده همون منفرجه است، یعنی حکم منفرجه است. علای حالا منظور همینه که حکم حاده همون حکم منفرجه است، یعنی هر چه در منفرجه گفتیم، هر محضوری که در منفرجه گفتیم در حاده همون محضوری میگیم. پس اگر شما حاده رو خواستید با حاده قیاس کنید، به محضور قیاس کردن حاده با منفرجه میفتید، همونطور که اون قیاستون درست نبود این قیاستون درست نیست. علاوه بر این معنه اشکال دومه، معنه الحاده لا یمکن ان تعرف بالحاده، حاده رو که نمیشه با حاده تعریف کرد، که بگی حاده حاده ایست که تن شده باشد، یا حاده حاده ایست که کوچک شده باشد، یا حاده حاده ایست که بزرگ شده باشد. به محضی که شما در تعریف حاده حاده را بردید دو لازم میاد، فیکون تعریف و مجهول به مجهول، مجهول رو داری به مجهول تعریف میکنی، یا به تعبیری دیگه تعریف شیء به محضی. سبقیه جواب لماست. یعنی از این پنج صورت چهار صورتش باطل شد، باقی اون صورت چهار پنجم که حاده رو با قائمه بسنج و با قائمه تعریف کن. حالا لما رو توجه کنید، چون زاویه سطحیه از قیام و میل حاصل می شود و میل مطلق کافی نیست، بلکه میل عن شیء لازم است و اون شیء نمی تواند دو خط منفصل باشد، نمیتواند دو خط متصل باشد، نمیتواند منفرجه باشد، نمیتواند حاده باشد، سبب یا که قائمه باشد. یعنی جواب با لما جفت شد، شرط جواب با هم جفت شدن درست شد. سبب یا ضرورتن که ما حاده رو با قائمه تعریف کنیم. قائمه محضور منفرجه رو نداره. منفرجه محضورش چی بود؟ محضورش این بود تنگترش کنیم هنوز منفرجه باشد، حاده نشود. قائمه اینطور نیست، تنترش کنید یه قائمه نیست، یه ذره منحرفش کنید از قائمه قیام در میاد، یه ذره این برترش ببری قائمه نیست، این برش بیاری و قائمه نیست، این خط قائم رو یه خود این برتر بیاری میشه حاده، اون برتر ببری میشه منفرجه. اینه قائمه طور نیست که دیگه معیار معینیه، یه معیار تصدیق شده است، مثل منفرجه نیست. منفرجه یه معیار وسیعه، یه ذره عوضش کنی عوض نمیشه، دوباره همش منفرجه است. شما میخوای بگی منفرجه رو عوض کنی حاده میشه، در حالی که منفرجه رو عوض کنی همیشه حاده نمیشه، گاهی منفرجه میشه. ولی قائمه رو اگر این چنین عوض کنی حاده میشه، نمیشه که نشه. شما میگی منفرجه رو تنگش کن، کوچیکش کن، حاده میشه، این درست. ولی اگر بگی قائمه رو تنگ کن، کوچیک کن، حاده میشه، درست گفتید، هیچ جا تخلف نداره. قائمه رو تنگ کن، قائمه رو کوچیک کن، حتما میشه حاده. پس محضوری که در منفرجه پیش آمد و گفتیم در حاده هم هست، اون محضور در قائمه نیست. به این جهت میشه بس قائمه رو معیار قرار داد و چنین گفت حاده زاویه یا قائمه ایست که تنگتر از تنگتر شده باشه. ابن سینا اینو نمیگه، میگه دقت این چی میگه، میگه زاویه حاده زاویه ایست که دو خط داشته باشد، که یه خطش به سمت خط دیگر میل کرده باشد و میلش بیش از میلی باشد که در قائم است. اینطوری میگه، همون معنی شما گفتیم، یعنی تنگتر از قائمه، یعنی کوچکتر از قائمه، منتها با این عبارت بیان شده که ابن سینا روشش اینه که تعریف رو باز میکنه، اینم باز شده، میگه دو خطیست که با هم ملاقات کردن و نسبت به هم تمایل پیدا کردن، قرب به سمت هم دیگه دارن و قربشون بیش از قربیست که قابل دارن. خاطر قربش بیش از قربیست که قابل دارن، قرب احد الخطین در حاده بیش از قرب احد الخطین در قابل هست. خب هفته رو سدید توجه کنید هیچ وقت این تعریف نقض نمیشه. اولا تعریفی مختص به حاده، در غیر حاده پیدا نمیشه. ثانیا هیچ که نقض نمیشه. سبق یا ضرورتن، ضرورتن این لزومن حتماً که تعریفها یعنی تعریف حاده به قائمه باشد. علتی قائمه‌ای که محضور منفرده رو ندارد. علتی لیس یبقا قوامها مع المیل عنها محفوظن. محفوظن مربوط به یبقاست. لیس یبقا قوامها محفوظن، قوام این قائمه محفوظ نمیماند مع المیل عنها، یعنی مع المیل عنها. کوچکترین انحراف از قائمه درست شود دیگه قائمه واسه میشه، مثل منفرجه نیست که کوچکترش هم میشه این بازم منفرجه بود. این اینطور نیست، این کوچکش کنی از قیام در میاد. علتی لیسه بقا قوامه ها محفوظن محل میله انها، محفوظن من جلو منو میکنم تا عبارت راحت تر منو بشه. قائمه زاویه ایست که قوامش محفوظ نمیماند محل میله انها اگر انحرافی از اون زاویه درست بشه. اگر انحرافی از اون زاویه پیش بیاد قوامش باقی نمیماند. فکرنهو یقول، فکرنهو یقول یعنی فکرن معرف الحادث یقول، یعنی اون انسانی که دارد حاده رو تعریف میکند این چنین تعریف میکند. تعریف دقیق نیچی میگه، تعریف و طوری میاده که اولا زاویه درست بشود، ثانیا این زاویه با سنجیده شدن با قائمه زاویه حاده بشود. دو تا کار میکنه. تو بخش اول زاویه درست میکنه، بخش اول تعریفش. تو بخش دوم تعریفش اون زاویه رو با قائمه میسنجه و حادش میکنه. عبارت دقت کنید، ان الحاده یلتی انخطین قام احد هم الالاخر. تا اینجا تعریف زاویه هست، همین زاویه حاده نشده. زاویه حاده زاویه است که انخطین یعنی تحصول و انخطین تشکیل می شود، ساخته می شود از دو خط که قام احد الخطین الالاخر. همه زاویه هم یه در همه زاویه هم از دو خط درست می شن. یه خط هم بر دیگری قائم میشه، قائم میشه یعنی وارد میشه. از کلمه اینجا قیام قیام بمعنی هندسی نیست مطلقه. از و مال اقرب بخش دومه تعریف شروع میشه که میخواد حاده رو با قائمه بسنجه و بر اثر سنجیدن با قائمه معینش کنه. و مال مال از همیش برمیگرده به احد هما، احد الخطین. این احد الخطینی که بر دیگری قائم شده میل به سمت دیگری بکند، چقدر میل کند؟ بیش از اون میلی که در زاویه قائمه انجام می شود، در زاویه قائمه تحقق پیدا می کند، بیش از اون میلی که در زاویه قائمه محقق می شود میل کند. دقت می کنید چی عرض می کند؟ و مالا یعنی اون احد الخطین میل کند اقرب از خط قائمه. اینجا قائمه مراد قیام هندسیه، یعنی خط عمود. تو خط عمودم بالاخره یه میلی داره دیگه، میلی به سمت اون خطی دارد که زیر اثر رو گرفته، نزدیک شده به اون دیگه، اصلا که استقامت در آمده رفته به سمت اون، منتها یه جا رسیده دیگه وایساده. و مال اقرب من خط قائمتی و میل کند این احد الخطین در زاویه حاده، میل کند به خط دیگر بیش از، یعنی قرب، مالا یعنی قرب پیدا کند، مالا یعنی قرب پیدا کند، اقرب یعنی بیش از قربی که خط قائمه دارد. عبارت اینطوری معنی میکنی، مالا اقرب من خط قائمه، یعنی قرب پیدا کند بیش از قربی که خط قائمه دارد. اقرب من خط قائمه، نزدیکتر شود به اون خط زیری از خطی که قائم شود در خط زیری. خطی که قائم شود در خط زیری نزدیک میشه به خط زیری، ولی این که چیز رو میخواد زاویه ها در تشکیل بده بیش از این نزدیک بشه. لوقامت، دقت کنید لوقامت برای چی میگه؟ چون زاویه حاده اینو دقت کنید مهمه، زاویه حاده اینطور نیست که خطی قائم شده بعدا ما هلش دادیم به سمت اون خط پایینی نزدیک شد، اینطور نیست که قیامی صورت گرفته بعدن ما اون خط قائم را از حال قیام منحرف کردیم به سمت زاوی حاده بودیم. اینطور نیست، بلکه از اول حاده رو ما ساختیم، حاده رو ساختیم. میگیم اگر این خطی که داره حاده رو تشکیل میده اگر قیام میکرد، اگر قیام میکرد و بعدن به سمت حاده میرفت نزدیکتر میشد، از قیام نزدیکتر میشد. پس لو قامت، این لو قامت اشاره میکنه هم مطلبی که قبلا گفتیم که ما زاویه قائمه رو حاده نمی کنیم، زاویه حاده رو از اول حاده می سازیم. اینطور نیست که قائمه بشه بعد اون خط رو به سمت خط دیگر نزدیکتر کنیم تا حاده درست میشه. از اول حاده درست میشه. اگر این خطی که نزدیکتر است اگر قیام می کرد، اگر قیام می کرد این نزدیکی رو نداشت، اون وقت حالا از اون حالت قیام باید در می آمد به سمت نزدیکتر می رفت و حاده درست میشه. پس نمیخوام بگیم قیامی بوده و بعدا انحرافی شده تا شما فکر کنید که زاویه قائمه داشتیم بعد حادش کردیم و بعد اشکال کنید که قبلا گفتید زاویه حاده رو مستقیم درست میکنیم، لازم نیست از قائمه بگیریم. ما اصلا نمیخوام بگیم قیامی داشتیم، میگیم لا قامت. اگر قیامی بود و ما میخواستیم حادش کنیم باید قرب رو بیشتر میکردیم. پس لقامت روشن باشه که عبارتی جالبیه و اشاره داره به همون مطلبی که هست.
از اول
از اول تنگ قرارش میگیم، نه که اول قائمش کنیم و تنگش کنیم. حتی هی اسخر، این حتی هی اسخر داره همین مطلب رو تاکید میکنه. حتی هی یعنی حاده، حاده چنان است و فرقش با قائمه چنین است به طوری که این حاده اسخر از قائمه میشه. خب علمه اصغر بود یعنی کوچکتره، یعنی کمتره. لوکانت، این لوکانت هم مهمه، اون لوکامت مهم بود، این لوکانت هم مهمه. لوکانت اشاره به این داره که ما نمیگیم حتما باید قائمه باشد تا حاده اصغر از اون قائمه باشه. ما حاده رو با یه قائمه موجود نمیزنجیم تا شما بگویید که حاده رو میتونید تنها احداث کنید، کنارش قائمه نذاری و با قائمه کناریش نزنی. ما اصلا لازم نداریم که قائمه باشد. لو کاند، اگر قائمه بود سنجشی اتفاق میفتاد این وضع بود، این وضع داشت. ولی لزومی نداره قائمه باشه. شما قائمه رو بالقوه فرض کن، این حاده رو با اون قائمه که پس کردی بسنج. این لو کاند از کردن این اشکال رو جواب میده. اشکال اینه که مگر هر جا شما حاده رو رسم کردی قائمه کنارته که بگید این تنگتر از اونه؟ جواب اینه که نه، لو کانت، اگر قائمه ای بود و ما میسنجیدیم میگفتیم این تنگتر از اونه. ولی از اول ما حاده رو احداث کردیم بدون قائمه و بدون سنجش با قائمه. حالا که داریم برای شما تبیین میکنیم میگیم این حاده که الان بدون قائمه تشکیل شده اگر قائمه بود و با قائمه سنجیده میشه تنگتر از قائمه بود. از ولیسن یعنابه ها اشکال مطرح میشه که شما داری حاده رو با قائمه میسنجی، طرف سنجش باید موجود باشه تا این موجود با اون موجود بسنجی، در حالی که ما حاده رو میکشیم قائمه وجود نداره. چطوری حاده رو که موجود هست با قائمه که موجود نیست میسنجی؟ طرف سنجش موجود نیست، چطوری میسنجیش؟ این همون اشکالیست که اشاره کردن برن میاد. این اشکال تو لوکانت مندرج شد، تو لوکانت مندرج شد و یه جوری جواب داده شد. حالا ولیس یعنابه ها داره همون اشکال مندرج توی لوکانت رو تفسیر میده و بعد جواب که اشکال جواب باید بمونه برای جلسه آینده. ما تا اینجا مطلب رو بیان کردیم و روشن شد که زاویه حاده باید با قیاس تبیین بشه، نه با قیاس موجود بشه. در وجود احتیاجی به هیچی نداره، فقط با خودش کشیده بشه. اما با قیاس باید تبیین بشه. با قیاس تبیین بشه یعنی با یه چیزی باید سنجیده بشه. صرف میل در زاویه حاده گفتیم کافی نیست، میل و انحراف از یک چیزی لازمه. اون یک چیز هم بیان کردیم چی چیست، دستور معلوم شد که بالاخره هیچ کدوم از اون چهارتایی که رفت کردیم نیست، این یکی که اثبات کردیم هست. یعنی طرف سنج شهاده هیچ یک از اون چهارتا نیست، قائم است. از اینجا معلوم شد، دقت کنید، از اینجا معلوم شد حرفی که در آخر جلسه دیروز گفتیم، در آخر جلسه دیروز گفتیم اگر برای شما تبیین نشود که زاویه حاده مضاف است به قائمه، شما زاویه حاده رو دال بر قائمه می‌بینید به قوه. ولی اگر تبیین شد، اگر براتون تبیین شد که زاویه حاده وابسته به قائمه است، زاویه حاده رو دال بر قائمه می‌بینید بالفعل، یعنی اضافه به قائمه رو، اضافه به قائمه رو شما میابید بعد از بیان. قبل از بیان میگید شاید، بعد از بیان میگید حتما. ما معلوم گفتیم فبقیت ضرورتا، ما حتما ثابت شدیم. شما قبل از بیان اگر کسی ازتون بپرسه که زاویه قائمه، زاویه حاده اضافه به قائمه دارد در تبیین، میگید شاید. ولی حالا که ما بیان کردیم، اگر کسی ازتون پرسید که زاویه حاده در تبیینش احتیاج به قائمه دارد، میگید حتما. پس اون دلالت بالقوهی که قبل از تبیین بود الان شد دلالت بالقوه. این همون مسئله که در دیروز گفتیم، منتها نمیتونستیم دیروز توضیح کامل بدیم، الان توضیح کامل داده شد و روشن شد که زاویه حاده وابسته است به زاویه قائمه و مضاف است به زاویه قائمه، ولی در تبیین مضاف است نه در وجود. اگر بخواد تبیینش کنید به زاویه قائمه کارش بگیرید، در وجود لازم نیست. و توضیح هم دادیم که اشکالی نداره که در وجود وابسته نباشد ولی در تبیین وابسته باشد، زیرا که ما گاهی از اوقات حدمون زاویه بر محدود داره، تو حدمون قائمه رو اعتبار میکنیم در حالی که در ذات محدود قائمه نیست. این مطلب تا اینجا گفته شد و تمام شد، معلوم شد که دیگه اشکالی نیست. پس روشن شد تا حالا که زاویه حاده دو تا اضافه توشه، یک اضافه ای که از ناحیه قرب و میل میآید که این تو همه زوایا هست، این اضافه توش هست بالفعل از همون اندر، یک اضافه به قائمه دارد که قبل از تعیین، قبل از تبیین این اضافه کامل روشن نیست، بعد از تبیین کامل روشن میشه. پس اضافه به اضافه دارد که از قرب گرفته شده، اضافه به قائمان داری به بیان گرفته شد. پس دو تا اضافه توشه، هم اضافه از ناحیه قرب، هم قرب عهد الختم به دیگری که در هر زاویه هست، یکی هم اضافه به قائمه که هر دوش تبیین شد و روشن شد. انشالله اشکال جوابی که هست در درس های درس خواهد شد.
این
موسیقی
شما
نه، نسخه ما اولش ولذی داشت دیگه، بقیهش او داشت. ولذی یفعل زاویه منفرجه، اولذی یفعل زاویه قائمه، اولذی یفعل زاویه حاده. مال ما اولیش ما بود و بعدش او بود، مال شما ظاهرا هستش او هست. بله، اصلا هر دوش خوبی توجیه هست.